بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
شکیم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خداوندی که قادر است و توانا. اهالی روستا، کشاورزان و باغداران عزیز، روزتون بخیر. سلام و درود بنده و همکارانم رو از برنامه خوشچین پذیرا باشید. کنار محصول فراوان و پربرکت، الهی که امید محصول هر روزه زندگیتون باشه. اینجا خوشچینه، خونه خود شما. اومدیم تا از دغدغه‌های شما کشاورزان و باغداران عزیز بگیم و بشنویم. اما بد نیست نگاهی هم داشته باشیم به سلامت محصولات کشاورزی. در کشاورزی مبتنی بر سموم شیمیایی، علاوه بر محصولات ناسالم، متاسفانه آب‌های آلوده شده با این نوع مواد هم به مصرف انسان رسیده و عوارض ناشی از اونها رو تشدید می‌کنه. باقی‌مانده سموم و مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی در ایجاد بیماری‌های دستگاه گوارش، سیستم ایمنی، غدد داخلی، سیستم عصبی و سرطان‌زایی در ارگان‌های بدن و بسیاری دیگه از بیماری‌ها نقش اساسی داره. اما طبق روال هر برنامه، امروز هم میخواییم سفر کنیم به یکی از استانهای زیبای کشورمون و با کشاورزان و باغداران زحمتکش اون منطقه صحبت کنیم و پای درد دلشون بنشینیم. سفر امروز ما به استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان بزرگوار برنامه خوشچین، به همه شما عزیزان سلام میکنم. خدا قوت، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم از ایزد متعال. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم از شهر مقدس قم. قرار گفتگوی داشته باشم با یکی از کشاورزان عزیز و زحمتکش که در خدمتشون هستیم دقایقی. این بزرگوار علاوه بر این که کشاورز هستن، تحصیلات عالیه دارن در زمینه کشاورزی. قربان سلام.
سلام، خسته نباشید.
خوبید ایشالله؟
قربان شما.
خدا قوت.
خیلی ممنون.
قربان. هم کشاورز هستید هم تحصیلات عالیه دارید در زمینه کشاورزی، درسته؟
بله درست.
خب چی میکارید قربان؟
ما انواع محصولات بهاره، آفتابگردون، کرزا، کنجد،
بله.
از اون طرف محصولات پاییزه، جو، گندم، کلزا در خدمت است.
و تحصیلاتتون هم مربوط به حوزه کشاورزی، درسته؟
بله درسته.
خب چی شد به عنوان کسی که حالا درس این کار رو خونده، خودتون به قول معروف پای کار آمدید و اومدید سر زمین و کشت و کار رو شروع کردید؟
خب یه زمینی از پدری بود، دیدیم بیکار مونده، گفتیم بیایم یه قسمتی مشغول به کار بشیم، علممونم در اون راه استفاده کنیم.
یعنی اون چیزی که آموختید در دانشگاه روی زمین دارید پیاده میکنید؟
بله درسته، تقریبا تا حدودی میشه. حتی ما تحصیلاتمون در زمینه باغبانی هست.
درسته.
خب اینجا زراعت باغبانی مخلوط هست.
درسته.
با هم استفاده.
خلاص همه کار انجام میدید، هم زراعت هم باغبانی؟
بله همینطور است.
خب چند وقت شروع کردید؟
الان 2 سال وارد این کار شدیم.
2 ساله
فعلا. بله.
و شما که علم این کار رو دارید و با علم وارد زراعت شدید، تو این 2 ساله چه آثاری دیدی، چه فایده هایی براتون داشته کسی که با علم وارد این کار شده؟
علم خیلی تأثیری نداره تو این کار. چرا؟ میایم با علم تولید میکنیم، از اون طرف محصول به دست میاد ولی خب خریدارش نیست. مجبوریم با کمترین قیمت به دست دلالا بدیم، سودش رو اونا میبرن، از این ور زحمتش فقط به دوش ما هست.
پس شما یه جوری گله‌مند هستید از دلالا و خریدارا.
بله همطوره.
اتفاقا ما میخوایم پای درد دل شما بشینیم، اون مشکلاتی که در حوزه زراعت هست رو برامون بگید.
خب برنامه‌ریزی درستی نمیشه. ما فقط یه وزارت کشاورزی داریم، ولی اینکه بیاد تصمیم بگیره این منطقه، این کشاورز چی بکاره که ما محصولش رو خریدش رو تضمین کنیم، اینطوری نیست. مثلا بگم که کشاورز بعد از برداشت محصولش مثل جو گندم یه محصول بهاره میخواد بکاره، نمیدونه چی بکاره که از اون طرف بازار مصرفش باشه، خریدارش باشه، یا اینکه آفات بیماریاش اینا کنترل شده باشه. این مشکلات هست.
یعنی فقدان یک برنامه‌ریزی فکر می‌کنید مشکل هست؟
فقدان هست. چرا که کشاورز ما یه زمانی مصرف کننده مثلا سیب زمینی می‌خره کیلو 10000 تومان، بعد یه زمانی پیازو می‌خره همطور کیلو 10000 تومان، یه زمانی پیازو می‌ریزن دور کشاورزا چون اصلا صفحه حمل و انتقالش هم به دست مصرف کننده نداره.
یعنی تولید خودشونو نابود میکنن به خاطر اینکه براشون به صرفه نیست.
بله دیگه، نمیصرفه براشون. مجبوریم که خب آب داره هدر میره، زمین هست، مجبوریم با سلیقه خودمون یه چیزی بکاریم. حالا از اون طرف خب میبینی که یر به یر میشه، یعنی که خیلی درآمدی نصیب کشاورز نمیشه.
حالا راهکار چیه نظر شما؟ انتظاری که از مسئولین جهاد کشاورزی استان دارید؟
خب انتظار داریم که با برنامه ریزی کار انجام بشه، یه محصولی تولید بشه که نیاز جامعه باشه. بعد اگر در اون بره زمانی که محصول به دست میاد نیاز مصرف کننده نبود، لااقل خود دولت اونو با یه قیمت مسبب که از قبل مشخص کرده بخره که کشاورز ضرر نکنه.
یعنی اول نیاز سنجی بعد حمایت.
بله همینطوره.
آقا شریک موفق باشید، امیدوارم این مواردی که گفتید به همت مسئولی مرتفع بشه.
انشالله منتظر است.
تشکر، زنده باشید.
خدا قوت میگیم به کشاورزان و باغداران عزیز و زحمتکش استان قم. اگر شما شنونده محترم، شما کشاورز و باغدار زحمتکش مایل هستین که برنامه خوشچین به شهر شما هم سفر بکنه، کافیه که نام شهرتون رو به 3036-37 پیامک بکنین. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارین، میتونین با شماره سرقمی 162 که مربوط هست به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. همیهنان عزیز و شنوندگان نازنین خوشیچین، میرسیم به بخش کارشناسی برنامه که این بخش رو همکارم جناب آقای امینی برعهده دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امینی، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد. بفهمید که با چه بزرگواری میخواین صحبت بکنین امروز، مهمانمون چه کسی هستن و در خصوص چه موضوعی قرار هستش که صحبت بکنین.
سلام خانم سید علوی، وقت شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت کشاورزان و باغداران محترمی که صدای بنده را از برنامه خوشچین از شبکه رادیوی اقتصاد میشنون. خب موضوع الگوی کشت در تمام استان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته و گزارشمون از استان قم بود. می‌خوایم به استان قم بریم و با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی این استان گفتگو بکنیم تا بیشتر با الگوهای کشت در این استان آشنا بشیم. در خدمت شما هستم.
بسیار همعالی. پس بنده هم همراه با شنوندگان عزیز برنامه خوش چین صحبت‌های شما رو می‌شنوم.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما کشاورزان و باغداران ارجمند. همانطور که عرض کردم خدمتتون، قرار هست در رابطه با الگوهای کشت در استان قم صحبت بکنیم و همکنون معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم جناب آقای مهندس محمد علی سلامی پشت خط برنامه خوشچین هستند تا در این رابطه با هم گفتگو بکنیم. آقای مهندس سلام، وقت بخیر.
سلام عرض کردم، منم خدمت شما و همه همکارانتون سلام عرض میکنم و عرض خسته نباشید دارم.
بله آقای مهندس، بد نیست در ابتدای این گفتگوی گزارشی از وضعیت اصلاح الگوی کش در این استان خدمت شنوندگان محترم ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که البته الگوی کش یک ایده جدیدی نیست برای بشر، در حقیقت برای کشاورزی.
بله.
زمانی که بشر کشاورزی رو شروع کرد، خب الگوی کش دغدغش بوده. بحثی که امروز ما داریم به خاطر مسائل مشکلاتی هست که در مورد بخش کشاورزی داریم و ما باید الگوی کشتمون رو بر اساس این مشکلاتی که مخصوصا جدید پیدا شده ببندیم. خب از مشکلاتی که الان داریم، همه میدونیم بحث کمبود آب هست.
بله.
و بعد از این قضیه خب موارد دیگه مثل اشتغال هست یا درآمدزایی هست برای کشاورزان، یا میخوام پا رو فراتر بگذاریم بحث ارزاوری هست برای کشور، یا موارد زیادی که حالا شاید اینجا جای بحث نباشه، منتها بر این اساس ما باید الگو کشتمون رو ببندیم. خب این قضیه تو همه استان ها هم نیاز هست بهش، منتها اولین مشکلی که ما در بستن الگوی کشتمون داشتیم خب بس مصرف آب هست که تو استان ما هم بیشتر خود نمایی میکنه نسبت به استانهای دیگه کشور. شاید ما به همین خاطر خب اومدیم روی گیاهانی کار کردیم و بیشتر به سوق دادیم کشاورزانمون رو به سمتی که گیاهان با مصرف آب کمتر، و یا بهتر بخوایم بگیم گیاهانی که مصرف بهینه آب دارن، یعنی بهره‌وری آبشون بیشتره.
بله.
استفاده کنیم. خب در این راستا ما از سالهای قبل شاید مثلا باغات پسته رو داشتیم تو این استان خودمون و توسعه دادیم، منتها در یکی دو سال اخیر بیشتر ورود کردیم به این قضیه و دنبال این بودیم که از گیاهانی استفاده کنیم که بهره‌وری آبشون هم بیشتر باشه. در این زمینه ما به غیر از باغات پسته که از قبل بوده، روی گیاهان دارویی مقدار کار کردیم که توسعه دادیم، مخصوصا باغات گل محمدی مونو افزایش دادیم، شاید نزدیک 500 هکتار ما توی این دو سال اخیر افزایش سطح کشت داشتیم.
بله.
از قبل چیزی نبوده به اون صورت، توی این دو سال اخیر به 500 هکتار افزایش دادیم سطح کشت.
درسته. الان وضعیت حالا تولید استان قم رو هم که من نگاه میکردم، بیش از 400 هزار تن محصول فقط تو بخش زراعی وجود داره و این آمار خیلی خوبیه. بحث اینه که حالا مثل که رفتی سراغ کشت حالا گندم، جو، کلزا و ذرت توی مزارع استان، درسته؟
حالا بحث تولید ما که درست میفرمایید، دقیقا در مورد بحث مباحث زراعی ما اینقدر تولید داریم، ولی خب مثلا بعضی از کشت ها مثل ذرت چون پر آب هست اینجا، ما ذرت کشت پر آبیه، یا یونجه ما تولید خوبی هم داریم، با هم برداشت خوبی هم داریم، منتها خب بهره‌وری آب و مصرف آب یونجه، مصرف آب زیاده، بهره‌وریش کمتر، و این باعث شده که ما مثلا به کشت سرگم روی بیاریم. یعنی روی امسال و پارسال کار کردیم روی کشت سرگم و علوفه‌ای که از صورت سیلو از این محصول تولید میشه، یا مثلا روی کشت غلات هم ما گندم و جو داشتیم ولی بیشتر روی جو سرمایه گذاری کردیم، چون جو بیشتر میتونه از آب سبز ما استفاده کنه. آب سبز یعنی آبای بارش هایی که از آبان تا فروردین ما داریم، چون تو استان بیشتر تو این بازه هست. ما از جو بهتر میتونیم از آب سبز استفاده کنیم، آبیاری کمتر روش داشته باشیم، ولی گندم نه، کمتر کشت میکنیم به خاطر این وجهه. و گیاهان دارویی عرض کردم، روی اونا هم کار کردیم، یه مقداری توسعه‌ای که داشتیم روی زعفران توسعه دادیم، گل محمدی توسعه دادیم و خیلی هم موفق بودیم در این خصوص.
درسته.
و یه مطلب دیگه هم که باید عرض کنم که الگوی کش به هر صورت یک مثلا ایده بسیار متغیری هست. یعنی شما ببینید در هر سال با توجه به مسائل اقتصادی که داریم
تغییر میکنه.
تغییر
یعنی خب دقیقاً سوال همینجاست. گزارشی که آقای مهندس سلامی ما پخش کردیم، کشاورزان استان شما کمی سردرگمن، میگن که سازمان جهاد کشاورزی اعلام نمیکنه که ما چی کار بکنیم، این مشاوره ها یا داده نمیشه به کشاورزان، یا اینکه نه به هر حال آموزش و اعلام این الگوهای کشت وجود داره توسط مجموعه شما.
بله، من عرض میکنم بخاطر بحث الگوی کشت، چون پیچیدگی زیادی داره. ما توی این دو سه سال، حالا من خودم سه ده هست که توی کارشناسی کشاورزی هستم، ولی
بله
واقعا توی سه سال دیدم که پیچیدگی بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم داره، مخصوصا به خاطر مسائل اقتصادی.
درسته.
شما ببینید یه زمانی فرض بگید دو سال پیش که ما الگو کشتمون رو شروع کردیم، پسته رو می‌خواستیم کاهش بدیم و کاهش هم دادیم.
بله.
خاطر اینکه پسته مصرف آبش درست کمتره، ولی بهره وریش نسبت به بعضی محصولات دیگه کمتره. یعنی میزان آبی که مصرف میشه با تولیدی که داره بهره وری کمی ازش حاصل میشه.
بله.
متأسفانه شما یک دفعه پسته رسید به بالای 200,000 تومان.
درست.
و این تمام محاسبات رو به هم میریزه، در حالی که قبلش مثلا زیر 100,000 تومان بوده پسته. این مسئله اقتصادی خیلی تأثیر میذاره روی مباحث الگوی کشت. به این خاطر ما میگم چالش زیاد داشتیم در این خصوص. متا ما روی گیاهانی که توی این چند ساله، سه سال اخیر، روی گیاهان خاصی کار کردیم. یکی گیاهانی که مصرف آبشون کمتره، مثل ارزن، مثل سرگم، چون ما علوفه هم زیاد میخوایم، یا حالا گیاهانی که مصرف آب کمتر دارن، عرض کردم مثل گل محمدی یا زعفران، اینها که هم اشتغال زایی هم اینا زیاد دارن.
درست.
و یه مورد دیگه هم که ما خیلی روشون کردیم و موفق هم بودیم، تقریبا دو سه برابر توسعه دادیم، سطح گلخانه ها هستن.
درست.
گلخانه ها بخاطر اینکه هم بس ارزاوری خوب میتونن برای کشور داشته باشن، از یه طرف هم درآمد جاییش خوب برای کشاور، از یه طرف هم بهره‌وری آبش واقعا در میان کلیه محصولاتی که شما تصور کنید در کشاورزی، گلخانه بهره‌وری آبش از همه محصولات بالاتره.
بله.
و به این خاطر و اشتغال زایی هم همینطور زیاد داره. اینه که ما رو اونم کار کردیم، شاید ما حدود 30 هکتار گلخانه داشتیم، ولی الان بالای 100 هکتار گلخانه داریم که انشالله بازم میخوایم توسعه بدیم، چون راهی نداریم. وضعیت آب در هر صورت میزون نیست، همطور اشتغال مشکلات زیادی داره کشور و بحث درآمد و ارزاوریش هم که هست.
آنچه که از صحبت مسئولان بخش کشاورزی استان قم برمیاد اینه که قرار نیست سطح زیر کشت مزارع استان با توجه به شرایط اقلیمی که الان داره استان قم افزایش بده کنه. الان فکر کنم حدود اونجوری که من آمار رو نگاه میکردم ما 105,730 هکتار زمین قابل کش در استان قم داریم که قرار نیست اینها افزایش پیدا کنه. اما با برنامه‌ای که شما اعلام کردید امید دارید که وضعیت کشاورزی در استان قم بهبود پیدا کنه با توجه به اینکه استان پیشتاز هم هستیم در این زمینه؟
خواهش می‌کنم. همطور که ابتدای سخنم عرض کردم الگوی کش پیچیدگی که داره یکیش همینه. مثلا ما اگه بخوام بیام گیاهانی استفاده کنیم که بهره‌وری آب زیاد داره مثلا گلخانه،
بله،
بیام سطح کشت رو به شدت کاهش بدیم و فقط گلخانه احساس کنیم، درست خیلی مشکلات حل میشه، ولی خیلی زمین ها با توجه این که قبلا کشاورزی میشدن و به صورت بایر میفتن ریزگرد تولید میکنن، گرد و خاک برامون تولید میکنن، یعنی نمیتونیم سطح کشت نمونم بخواد باید توی بحث الگوی کشت سطح کشت هم مد نظرمون باشه، یعنی هم مصرف آب کم بشه هم سطح کشت بیشتر بشه. ببینید چه پیچیدگی داره. ما اومدیم
آره، ولی با همین پیچیدگی های مهندس شما تا اولین استانی بودید که برای نخستین بار در کشور طرح جامع تغییر الگوی کش رو با لحاظ تمام شرایط از جمله توجه به موضوع مدیریت منابع آبی توی قم طراحی و اجرا کردید. این خبر چند وقت پیش اومده بود و اعلام کردید که این طرح الگوی کش مصرف آب کشاورزی رو 25% در قم کاهش میده و کار بزرگی بوده.
عرض میکنم مثلا یکی از موارد همین سطح کش بود که ما اومدیم روی گیاهان داریم کار میکنیم، چون اطلاعات بسیار اندکه
ماله.
در مباحث علمی کشوری و حتی جهانیش مثلا ما اومدیم روی خارشوتر کار کردیم،
درسته،
گفتیم حراجی که میفته و دیگه کشاورز نه آبی داره استفاده کنه نه میتونیم به حساب ول رهاش کنیم، خب میایم گیاهانی مثل خارشوتر توصیه میدیم.
بله.
الان 2-3 سالی از اینو میکنم. خب خارشوتر میدونیم که بدون آبیاری هم دوام میاره.
بله بله.
ولی خب سال اول چرا؟ سال اول یکی دوتا آب میخواد که شروع کنه این بذرش سبز بشه.
خیلی متشکرم.
استانایی بودیم که حتی بذرش هم برای اولین بار تهیه کردیم و هنوز هم بذرش داریم، ولی کشاورزان که مایل هستن بهشون کمک میکنیم.
بله.
این کشت رو انجام بدن.
انشالله.
بله، عرض میکنم پیچیدگی این الگوی کش زیاده و باید واقعا من خواهشم اینه که از همه استانها کار کنن، چون هر استانی مخصوص خودش هست، وضعیت خودشو داره و باید اطلاعاتمون رو خیلی افزایش بدیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای مهندس. انشالله استفاده از ارقام جدید بتونه بخش مهمی از راهبرد تغییر الگوی کش در قم باشه و این اتفاق بتونه کمک کنه به کشاورزان. ممنونم و شما رو به خدای بزرگ
بسپارم. ممنونم. منم خدمت شما خسته نباشید عرض میکنم و همه شما و شنوندگان عزیز خدا حافظ.
خدا نگهدار.
امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما شنوندگان عزیز واقع شده باشه، به خصوص کشاورزان و باغداران استان قم. در ابتدای برنامه از ضررهای استفاده از سموم و مواد شیمیایی با شما صحبت کردیم. در ادامه می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به کشاورزی ارگانیک. استفاده از فرآورده‌های گیاهی ارگانیک رابطه تنگاتنگی با سلامت افراد جامعه دارد. در این نوع کشاورزی در تغذیه خاک کشاورزی به جای استفاده از کود شیمیایی از کودهای طبیعی نظیر خاک برگ، جلبک و کودهای حیوانی و بیولوژیک استفاده میشه و در صورت نیاز به مبارزه با آفتها هم به جای استفاده سموم و آفتکش‌های شیمیایی از شیوه های بیولوژیک مثل زنبورها و باکتری‌ها و یا از ارقام مقاوم به آفتها در کشت و زرع بهره برداری میشه. و حالا به نظر شما جایگاه تولیدات ارگانیک در محصولات کشاورزی در کشور ما کجاست؟ تا درباره این سوالی که مطرح کردم قدری تأمل میکنین، دانستنی های بخش کشاورزی رو ما تقدیمتون میکنیم.
سلام بهره‌برداران عزیز بخش کشاورزی، من ناصر نوروزی هستم. قصد دارم امروز هم نشریه مگس میوه انبه و روش‌های مدیریت اون رو خدمت شما معرفی کنم و به اتفاق مروری بر اون داشته باشیم. مگس میوه انبه از آفات بسیار خطرناک انبه، گواوا و مرکبات در استانهای جنوبی کشور و مبارزه با اون یکی از دغدغه‌های اصلی باغداراست. این آفت در تمام طول سال فعالیت داره، اما در اردیبهشت و خرداد ماه همزمان با پیدایش میوه های انبه و مرداد و شهریور همزمان با رشد میوه های گواوا که همون زیتون محلی است به اصطلاح که میزبان های ترجیحی آفات هستند، جمعیتش افزایش پیدا میکنه و در فصل پاییز و زمستون جمعیتش کاهش پیدا میکنه. برای کاهش جمعیت آفت میتونید از گونی کنفی که 6 تا 8 لایه شده با مغز پنبه‌ای و فرمول ترکیبی 7% متیل اوژنول به اضافه 7% مالاتیون تکنیکال که به شاخه درخت آویزون میشه و یا از تله سطلی همراه با نئوپاند که با 6 میلی لیتر متیل اوژنول اشباه شده استفاده بکنید. طعمه مسموم، شخم پای درختان، رعایت بهداشت باغ و جمع‌آوری میوه‌های آلوده، جلوگیری از کشت مخلوط انبه با سایر گیاهان میزبان آفت و مدیریت هماهنگ مگس‌های میوه در سطح یک منطقه برای کنترل آفات در باغ توصیه میشن. دوستان، این نشریه توسط مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در سال 1398 تهیه شده و حاوی اطلاعات مهمی برای کنترل آفات هست. برای داشتن اطلاعات دقیق‌تر و آشنایی بیشتر با چگونگی کنترل این آفت میتونید با مراجعه به درگاه تالار ترویج کشاورزی از دستورالعمل کنترل مگس میوه انبه و روش‌های مدیریت آن به صورت رایگان بهره بردارید.
به پایان برنامه امروز خوششین رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. درود بر شما، خداحافظ.
آنچه باید در خانه مورد توجه قرار بگیرد.
بلافاصله بعد از ورود به خانه دست ها و صورت خود را با آب و صابون مایع حداقل به مدت نیم دقیقه با دقت بشویید یا کاملا ضد عفونی کنید. لباس‌هایتان را جایی نزدیک در ورودی درآورده و با لباس افرادی که در داخل خانه قرنطینه بودند یک جا نگذارید. حداقل آنها را بشویید یا ضد عفونی کنید. کفش‌ها را داخل خانه نیاورید یا همانجا دم در با فاصله از کفش‌های دیگران بگذارید. اگر در طول روز با جوراب جایی راه رفته اید، همانجا دم در جوراب‌هایتان را درآورید و پاها و جوراب‌هایتان را با آب و صابون مایع بشویید.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت تعویض تو سسود، بزن رو کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان. اگ خبر.
الزام واحدهای صنفی کشور به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را برای همه صنوف ایران الزام‌آور اعلام کرد.